برد پاک مولا را شکستم، یه برد پاک مولا را شکستم.
ادامه این داستان را خواهید شنید. از شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم برنامه آینه داران سخن رو بشنوید.
آینه داران سخن، به نام خدا. سلام، در این برنامه بخشی از سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری با موضوع رضا و تسلیم را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش ما درباره رضا و تسلیم است. یکی از مفاهیم اخلاقی مذهبی مسئله رضا و تسلیم است. کم و بیش همه ما با این دو مفهوم آشنا هستیم. در مواردی از مردم میشنویم یا خودمون میگیم مثلا راضی هستیم به قضا الهی. در قرآن هم ما میبینیم هم و بیش از این دو مفهوم هست. در آیه معروفی که در آخر سوره بلفجر هست این است: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فاسألی فی عبادی وسألی جنه. راجع به تسلیم هم چیزی که این مفهوم رو بدهد این آیه که افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، کار خود را به خدا تسلیم میکنم، تفویض میکنم و اون بینای به بندگان. به چه مناسبت رضایت را، راضی بودن را یک خلق خوب و یک صفت خوب اخلاقی به شما را بدن؟ و حال اون که رضایت عامل انحطاط و رکود است، برعکس نارضایی است که عامل تحرک است در بشر. هر خلقی که انسان را راکب بکند بد است دیگه، و هر خلقی که برعکس در انسان تحرک ایجاد بکند و عمل به وجود بیاورد او خوب است. همیشه خیرها و مصلحتها از نارضایتیها برخاسته و در اثر نارضایتی همیشه بوده که افرادی مثلا از وضع خودشون، از وضع شخص خودشون، از وضع اجتماع خودشون ناراضی بودن، و چون ناراضی بودن با یک حرکتی، با یک تحرکی وضع را بهتر کردن. و حتی خود لذت‌های انبیا و اولیا بر اساس یک نارضایتی. اگر مثلا یک پیغمبری که ظاهر می شود و ظهور می کند، اگر از اون چی که می گذرد و اون چی که جاری، اگر راضی، خب عالم گردشی داره و او هم راضی است به اون چی که وجود دارد. و اگر راضی است به اون چی که وجود دارد، از مردم بگه چی میخواد؟ از اون قیام ها برای چیست؟ اون رنج ها و زحمت ها برای چیست؟ موسی بن عمران اگر راضی است به اون چی که وجود دارد، به عنوان اینکه ما راضی هستیم به قضای الهی، چه به مبارزه با فرعون برمی‌خیزد؟ و بلکه بسیاری از دستورهایی که در خود دین هست، بلکه اساس دستورهای دینی بر نارضایتی است. مثلا یکی از چیزهایی که ما داریم مقدسانم از این ایراد دعا، دعا ما موظفیم که دعا بکنیم. این دعای کار لغو که نیست قدر مسلم. وقتی که ما دعا می کنیم، در دعا مثلا وسعت روزی مثلا می کنیم، در دعا طول عمر مثلا می کنیم، در دعا عافیت برای فرزندان خودمون می کنیم، این چیزهایی که معمولا در دعا می کنیم، آیا خود این بر خلاف اصل رضا نیست؟ وقتی که شما به وسیله دعا توسعه رزق میخواید، پس معنیش این است که به اون چه که دارید قانع نیستید، از اون چه که دارید دی نیستید، پس برخلاف اون خلق است. وقتی که مثلا طول عمر میخواهید، پس معلوم میشود که نگران این هستید که عمرتون کوتاه باشد و از اون ناراضی هستید. و همچنین بسیاری از اقداماتی که واجب است جز تکالیف اسلامی است. مثلا شما اگر مریض شدید یا اگر فرزندتون مریض شد، خصوصا اگر احساس هم بکنید که این مرض مرض خطرناکی است، شرعا بر شما واجب است معالجه کردن. تکلیف شرعی تکلیف وجودی است. اگر نکنید مسئول جان خودم به خودتون هستی. این برخلاف اصل رضا. انسان باید راضی باشه. بیمار شدی باید راضی باشی به وضعی که داری. اگر راضی هستیم و تسلیم هستیم، از این تکلیف شرعی برای دفع بیماری یا رفع بیماری، این تکلیف های شرعی برای چی؟ سوال دیگر، اگر انسان باید راضی باشد به اون چی که در عالم واقع می شود، تحت عنوان این که اون چی در عالم واقع می شود قضای الهی و به قضای الهی باید راضی بود، ما در بعضی از موارد می بینیم که قرآن تعبیر می کند که خداوند از این جریان ناراضی است. خود خدا، خداوند از این شخص و از این کار ناراضی است. ما راضی باشیم به چیزی که خدا از اون راضی نیست، و حالا اینکه ما باید راضی باشیم به رضای الهی. مثلا به ما گفتن که ان الله یبغض العبد الفارغ، جز احادیث نبوی است. خداوند دشمن و بنده بیکار را، پس بنده بیکار را دشمن می‌دارد، از اون جهت که بیکار است، یعنی بیکاری را دشمن می‌دارد. ولی بالاخره یه آدم بیکار است، یعنی امری موجود الان. ما اگر دوست داشته باشیم وضع موجود را در این آدم یا در خودمون، دوست داریم چیزی را که خدا دوست ندارد، خدا دشمن. در قرآن در چند جا این تعبیر هست، ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، خدا از مردم منحرف فسق انحراف است، از من مفهوم اصلی فسق انحراف. خداوند از مردم منحرف راضی نیست. یا مثلا در بعضی آیات است ان الله لا يرضى لعباده الكفر، خداوند نمیپسندد برای بندگان خودش کفر را. پس راضی نیست خداوند به این که کافر کافر باشد، راضی نیست به این که فاسق فاسق باشد. و وقتی او راضی نیست ما چطور ما راضی باشیم؟ یه چیز دیگر، یه اصلی ما در اسلام داریم که احادیثش بیشتر نبوی، تحت عنوان حب فی الله و بغض فی الله، یعنی دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر یک کسی را یا یک چیزی را. ما دوست داشته باشیم نه به خاطر شخص خودمون. یه وقت یک چیزی را دوست داریم از باب این که معشوق و محبوب شخص خودمون است، به حال شخص خودمون نافع خود که همه افراد بشر و طبیعت حیوانی و خودشون اینجور هست. ما یک کسی را و یک چیزی را دوست داشته باشیم نه به خاطر منافعی که از اون شیء به ما میرسد یا از اون شخص به ما میرسد، بعد محض رضای خدا او را دوست داشته باشیم. این حب فی الله. بغض فی الله نقطه مقابلش است. یک چیزی را دشمن داشته باشیم نه به خاطر حسابها و جریانهای شخصی، بلکه به حساب جریانهای کلی عمومی دینی مسلکی و بسا هست که از جنبه شخصی به حال ما نافع اون آدم، در این حال اون رو دشمن داشته باشیم یا اون جریان رو دشمن داشته باشیم. اینه بگیم بغض الله. حبت الله و بغض الله در اسلام خیلی مقام عالی دارد و یه حدیث هست که فرمان حلل ایمان الا الحبت الله و البغض الله. اصلا ایمان میگه غیر از این چیزی هست که انسان به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد. و یه حدیث خیلی جالبی هست در کافی، در اصول کافی، که نوشته است که پیغمبر اکرم یه روزی از اصحابش به صورت سوال کرد، به سوالی که میدید یا چند سوالی فرمود از مردم که ایو آرال ایمان او فرق، یعنی به من جواب بودی در میان دستگیرهای ایمان قربه دستگیره رو میگن، مثل این که جسمی رو شما وقت برمیداری یک در اون جسم یک چیزی میسازن که برای این که خب اون بردارن مثل دسته یک میزن، مثلا این رو بهش میگن قربه، اونجایی که انسان بهش چنگ میزنن که میتوانه اون رو بردارن. فرمود ایار ایمان او فرق، در میان دستگیرهای ایمان اون که اما گرستر و محکمتره کدام هست؟ یکی گفت نماز، فرمود که نماز هست، نماز خوب است، بلی نه. یکی دیگه گفت روزه، فرمود نه. یکی گفت زکات، یکی گفت نه. یکی گفت حج، گفت نه. یکی گفت جهاد، نه. پنج شش جواب از اونهایی که جزء ارکان اسلام به شمار می رود، ارکان خمسه اسلام در واقع. خب یه وقت دیدن که مثلا نماز نیست و روزه هم نیست و زکات هم نیست و حج هم نیست و جهاد هم نیست، دیگه همه سکوت کردن که چیز. گفتن خودتون بفرمایید یا رسول الله. فرمود که او سبعار الایمان الحب فی الله و البغض فی الله، از همه دستگیرهای ایمان محکمتر دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر رضا و تسلیم، هم واقعا از معانی و مفاهیمی است که اگر انسان درست مورد اینها را تشخیص ندهد، به جای اینکه خلق خوب به کار برود یک خلق بدی خواهد بود و ضررهایی خواهد داشت. و هم عملا هم ما دیدیم که مورد اعتراض و انتقاد هم واقع شده است.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. شنونده ساعت 18:45 دقیقه است و شما همراه هستید با برنامه‌های رادیو فرهنگ. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه گفت نیوش باشید به مدت حدود 14 دقیقه.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان سلام، آنچنان که می دانید امام علی ابن ابی طالب علیه السلام آماده رفتن است. رفتنی بی بازگشت که حسرتی جانسوز به جا خواهد گذاشت. انسان فانی است و دنیا جهان گذران. آنچه باقی است و فنا ناپذیر گفتار و کردار است و نیکویی رفتار و خاطرات ماندگار. از چون من و شمایی چه بر جای ماند؟ خدا داند. اما آنچه از شخصیتی والا چون علی به جای ماند چیزی فراتر از نیاز دنیایی بازماندگان جهان است. اکنون فرصتی مقتنم است تا شناخت خود را از این جهان بی همتای اندیشه علی علیه السلام تازه کنیم و دل و جان را جایی دوباره ببخشیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 20 حکمت 389 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصرین و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم و ایام شهادت مولا علی علیه السلام رو به همه شما تسلیت عرض میکنم. حکمت 389 نهج البلاغه امام علی علیه السلام رو برای شما توضیح میدهم. در این حکمت امیرالمومنین این گونه فرمود: من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه، و فی روایت اخرى و من فاتح حسب نفسهی لم ینفعه حسب آبائه. هر که عملش او را عقب اندازد نسبش او را پیش نیندازد. و در روایت دیگری این گونه آمده: هر که شرافت و حسب خود را از دست بدهد شرافت و حسب نیاکان سودش ندهد. این جمله امیرالمومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام نشاندهنده توجه بسیار زیادی است که اون حضرت به خودشناسی و توجه به خود و مخصوصا توجه به عمل داشته است. لذا امیرالمومنان در اینجا بیان می کند که انسان هست و عملش، و اگر قرار پیشرفتی صورت بگیره به واسطه این عمل است، و اگر قراره که انسان پسرفتی داشته باشد به واسطه بیعملی اوست. و من در جلسات پیشین اشاره کردم که حضرت امیرالاسلام در جاهای مختلف انسان رو با عملش بررسی می کند و عمل او را است قرار می دهد. در اینجا اتفاقا حضرت امیرالاسلام انسان را به عمل توصیه می کنه و عمل رو در نجات انسان بسیار بسیار مؤثر و اثرگذار می داند. لذا در اینجا می فرماید که من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه، اگر کسی عملش عقب بیفته نسب نمیتونه به داد او برسه. یعنی چه؟ یعنی این که حضرت امیرالله السلام در حقیقت بیان میکند که ما به هیچ وجه من الوجود در پیشرفت خودمون، در ادامه کار خودمون، خودمون رو وابسته به دیگری نباید بدانیم. مثلا به چیزهای افتخار بکنین که اسلام آمده است اونها را از بین ببرد و برده. قبل از اسلام عرب جاهلی افتخاراتش به حسب و نسب بود و گمان می بود که حسب و نسب او را به نجات و رستگاری خواهد رساند، در حالی که قرآن کریم ما را به خودمون و عملمون دعوت می کنه. لذا امیر مؤمنان علیه السلام اینجا بیان می کنه، در واقع یک نوع نقد فرمایش علیه السلام، نقد به فرهنگ زمانه خودش و زمانه ماست، این که ما گمان ببریم حالا چون در فلان موقعیت قرار داریم حتما به جایگاه های معنوی هم خواهیم رسید، در حالی که تاریخ این رو ثابت نکرده. بسیاری از آدمیان بودند، از قضا در میان پیامبران هم بودند، کسانی که از موقعیت های معنوی برخوردار بودند اما فرزندانشان اون راه را ادامه ندادند، راه نادرست دیگری را در پیش گرفتند. بنابراین هیچ دلیلی ندارد ما میان پیشرفت معنوی و صلاح و فلاح و رستگاری خودمون و نسبتهایی که با دیگران داریم رابطه برقرار بکنیم. در نتیجه اگر قرار است ما به صلاح و فلاحی برسیم، این صلاح و فلاح به واسطه عمل ماست. حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید به جای این که به نسبت نگاه کنی که آنان تو را کمک برسانند، به عملت نگاه کن، یعنی عملت را پیش ببر. من ابتع بهی عمله لم یسر بهی نسبه، اگر کسی از عمل عقب افتاد نسب جبران این عقب ماندگی را نمی کند. بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کند آن کس که از ارزش‌های وجودی خودش بی بهره است، ارزش پدران و مادران و نیاکان به حال او سودی نخواهد بخشید. و در عبارت دیگر که این حکمت رو به گونه دیگری هم نقل کردن، فرمود که من فاته حسب و نفسهی لم ینفعه حسب و آبائه، هر که شرافت و حسب خود را از دست بدهد، شرافت و حسب نیاکان به او سودی نخواهند بخشید. دیگران به جایگاه‌های رسیدند، دیگران عالم شدند، دیگران از مکنت برخوردار شدند. وقتی به من چیزی نمی‌رسد، وقتی من نمی‌توانم راه تعالی اونها را طی بکنم، چه سودی دارد که به اونها افتخار بکنم؟ بنابراین امیرالمومنان می‌فرماید که اگر حسب و شرافت در زندگی نیکوست که نیکوست، انسان باید خودش برای خودش شرف تعیین کند، خودش باید برای خودش در واقع اون حسب رو به دست بیاورد، وگرنه افتخار کردن به دیگران و از سفره دیگران خوردن و از شهرت دیگران استفاده کردن سود چندانی در دنیا برای انسان نمی بخشد، چه رسد به آخرت. بنابراین اگر هم حتی در دنیا سودی ببخشد، در آخرت قطعا سود نخواهد بخشید، به خاطر اینکه در آخرت ماندگارها اثرگذار خواهند بود، نه اونها که از این رفتند. حسب و نسب اخذ شده از دیگران و افتخار به دیگران، اینها امور دنیوی هستند و در دنیا باقی خواهند ماند. بنابراین امیرالمومنان مار می‌دهد، یادآوری می‌کند که مواظب باشیم که فقط به پدران خودمون غره نشویم، به نیاکان خودمون غره و مغرور و شیفته نشویم و به گزاف به اونها افتخار نکنیم. در بعضی جاها گفته شده که نادانترین مردم کسی است که به استخوان‌های پوسیده بستگان خودش ببالد و به سده‌های گذشته بنازد و به روزگاران خالی گذشته تکیه و توکل کند، که اتفاقا امیرالمومنان بیان می‌کنه که امروز روز مسابقه است، امروز روز طاعت، امروز روز کسب حسب، الا و ان الیوم المزمار و غدن سباق و سبقت الجنه والغایت و النار، امروز روز تیرانداختنه، فردا روز شتاب ورزیدنه و در حقیقت نتیجه این شتاب ورزید بهشت و نتیجه کوتاهی عقب ماندن جهنم است. و از قضا امیر مؤمنان در خطبه 28 بیان می کند که اگر شما در روز قیامت می خواهید به سمت بهش بدوید، توان دویدن رو باید توی این دنیا به دست بیاورید، ولذا این که دیگران به کجا رسیدن هیچ ارتباطی به ما نداره الا این که از اونها درس عبرت بیاموزیم. در این صورت بله خوب خواهد بود، وگرنه نکته مثبتی برای ما حاصل نخواهد شد.
اعمال از نگاه مولوی.
جناب مولوی هم اتفاقا به ما توصیه میکنه که مواظب باشیم که در حقیقت چشممون به رفتار دیگران معطوف نشود. باز مانده دیده ها در انتظار، تا که نامه ناید از سوی یسار. مولوی بیان میکنه که اگر در دنیا کار خوب انجام ندهیم، در روز قیامت انتظار اون را خواهیم داشت که نامه اعمالمان را از جلو و به دست راستمان بدهند، غافل از آنکه در دنیا ما عملی انجام ندادیم که از سمت راست نامه اعمال ما را به ما ارزانی کنند. نامه آید به دست بنده ای، سرسیه از جرم و فسق آکنده ای، اندرو یک خیر و یک توفیق نه، جز که آزار دل صدیق نه، پر ز سر تا پای زشتی و گناه، تسخر و خنبک زدن بر اهل راه. مولوی بیان میکنه که کسی که نامه عملش از راه چپ به او داده میشود و او انتظار داشت که از دست راست آن را اخذ بکند، به نامه اعمالش نگاه میکنه، میبینه که هیچ چیزی از خیرات در او نوشته نشده. چرا؟ به دلیل اینکه در روزی که میتوانست عمل بکند آن را به گزاف سپری کرده است. چون بخواند نامه خود آن ثقیل، داند او که سوی زندان شد رحیل. میگه این آدمی که در دنیا انا گفته، انا گفته، فرعونوار زیسته، چطور میتونه انتظار داشته باشه که نامه عمل او را به دست راستش بدهند؟ پس بنابراین مولوی هم بیان میکند که در روز قیامت انتظار نیکو آن است که به دنبال عمل دنیوی ما حاصل شود تا اعمال ما را به دست راستمان بدهند و ما را به بهشت روانه سازند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.